بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه ارتباطات، خودشناسی ارتباطی. صفحه 133. چرا هیچ کس تو را درک نمی کند؟ هر کسی معتقد است که دیگران او را اصلا درک نمی کنند. همین امر موجب انزوای درونی و بیگانگی از همه می شود و تا سرحد انزجار به پیش می رود، در حالی که خودش را اهل فهم و دیگران را احمق می داند. چون این وضعی شاید هرگز به این شدت و فراگیر و جهانی نبوده است، در حالی که عصر سواد و علم و خبر بر رسانه‌های جمعی و ارتباطات جهانی است. آنچه که عملاً در نفوس بشری رخ می‌دهد، انزوا و احساس تنهایی و بیگانگی از عالم و آدمیان است و عصر سوء تفاهماتی که قلمرو به پیدایش انواع جدال و جنگ هاست. در این امر که هیچ کس نمی فهمد، همه مشترکند. به راستی این چه معمایی است؟ آیا تکنولوژی ارتباطات موجب این همه بیگانگی و سوء تفاهم و جنگ هاست و یا بالعکس؟ چرا اطلاعات تأثیرات مشترک موجب تفرقه و تضاد شده است؟ چرا مشکلات و دردهای مشترک به جای همدلی و همدردی و تفاهم به بیگانگی و نفرت انجامیده است؟ چرا باورها و دانش مشترک به جای ایجاد اندیشه و احساس مشترک موجب بیگانگی و عداوت شده است؟ چرا دانایی موجب نادانی شده است؟ چرا آرزوها و امیال مشترک موجب تفرقه و انزجار شده است؟ چرا آنگاه که شرایط و امکانات درک متقابل و اتحاد پدید آمده، نتیجه ای وارونه به بار آورده است؟ چرا مذاکره و تبادل نظر و ارتباطات کلامی مدرن که در تاریخ سابقه نداشته، حاصلی معکوس داده است؟ چرا اشتراک موجب افتراق شده است؟ آیا جهل موجب اتحاد و دانایی موجب تفرقه و تضاد است؟ این بزرگترین معمای عصر جدید است که هنوز پاسخی نیافته است. گویی دوری موجب دوستی و نزدیکی موجب عداوت است. گویی سخن گفتن موجب تشنج و انزوا و بدبینی و نفرت است. این نیز یکی دیگر از آرمان‌های عصر جدید و دوران شکوفایی تکنولوژی است که محصول وارونه داده است. این بیان دیگر از واقعه حشر و نشر در قرآن کریم است که از ویژگی عصر آخر الزمان می باشد. جمعی که موجب تفرقه می شود و تمدن مدرن را مبدل به جمع تنهایان منزجر از یکدیگر ساخته است. ولی اگر اندکی به خداییم در میابیم، این دیگران نیستند که ما را نمی فهمند، بلکه خود ما ایم که اصلا خود را درک نمی کنیم و چون خود را نمی شناسیم، دیگران هم ما را نمی فهمند و آنگاه این خود نفهمی را به گردن دیگران می اندازیم. در حالی که اکثر فلسفه های عصر جدید بر مبنای خود آگاهی بنا شده اند و اساس همه آنها روانشناسی و روانکاوی جدید است، بیش از هر دورانی دچار جهل نسبت به خیشتن هستیم. در حالی که اکثر انسان‌های امروز لااقل یک کتاب روانشناسی مطالعه کردند و در اکثر خانه‌ها کتاب‌های روانکاوی یافت می‌شود و در رسانه‌های جمعی نیز شبانه روز شاهد تجزیه و تحلیل روانشناسانه امور هستیم، ولی در جهل و ظلمت و سوء تفاهمی فزایند غرق می شویم و روابط اجتماعی و عاطفی و خانوادگی به سوی جنگ خونی می رود و جامعه بشری گویی در حال انفجار است و هیچ کس تا به تحمل دیگران را ندارد. به راستی چه خبر است؟ قرآن می گوید قیامت آنگاه است که هر کسی تک و تنها می شود و هیچ کس را یارای کمک به دیگران نیست و جز خدا یاوری نمی یابید. پس بیاییم این تنهایی تاریخی و متافیزیکی را درک و تصدیق کنیم و از آن نگریزیم و دیگران را مسبب این وضع ندانیم و جنگ را پایان دهیم و لااقل در این تنهایی به وحدت و صلح برسیم، چرا که این تنهایی همان محضر پروردگار و آستانه ظهور حق و مقدمه قیامت است. این جنگ با یکدیگر در واقع جنگ با تنهایی است و عین جنگ با خداست. دست از این جنگ برداریم و خدا را بپذیریم. خدا همان تنهایی ماست. فرار از این تنهایی یا منجر به عداوت و جنگ و جنون و جنایت می شود و یا به اعتیاد و خودکشی می انجامد. فرار از این تنهایی یکی از علل ذاتی فروپاشی خانواده ها نیز می باشد، زیرا در هیچ رابطه ای همچون رابطه شدید عاطفی این تنهایی تشدید و تعمیق نمی شود و اگر درک و تصدیق نگردد موجب سوء تفاهمات و بدبینی ها و انزجار و فروپاشی است. تنهایی برترین حق انسان است، چرا که انسان خلیفه خداست و محل حبوط احدیت است. تنهایی پذیری همان خدا پذیری و توحید است. این واقعه امروزه به صورت یک جبر جهانی و نزول ماورایی بر نفوس بشر فرود آمده است و یک توفیق اجباری و الهی است. همه تنهایند و تلاش مذبوحانه برای گریز از تنهایی منجر به عداوت ها می شود. هیچ کس نمی تواند دیگری را از این تنهایی خارج کند، به خصوص دوستان و زن و شوهرها. امروز بیش از هر زمانی راز بقای صالحانه هر رابطه ای بر درک حق تنهایی استوار است. دیگر کسی نمی تواند به دیگران پناه برد و در دیگران جای گیرد و ایمن شود. این به معنای پایان تاریخ عشق نیز می باشد و به علاوه غایت و کمال عشق نیز تنهایی است. تنهایی حق عشق است و هر که آن را تصدیق و درک نکند به نفرت و عداوت می رسد. اینک جز عشق به پروردگار ممکن نیست. تنهایی همان حضور خداست و همین حضور است که همه را تنها ساخته و عشقها را برملا نموده و ناممکن کرده است. بیاییم تا به خدا عشق ورزیم و به او پناه بریم تا بتوانیم یکدیگر را دوست بداریم و لااقل تحمل کنیم. اگر تنهایی خود را دوست بداریم دیگران را هم دوست می داریم. اگر تنهایی خود را فهم کنیم دیگران را هم فهم می کنیم. جز این راهی برای تفاهم و دوستی وجود ندارد. اگر نتوانیم تنهایی را درک و تصدیق کنیم و دوست بداریم، هیچ چیز و هیچ کس در این جهان را نه درک و تصدیق توانیم کرد و نه دوست توانیم داشت. امروز ذات هر ادراکی بر درک تنهایی بشر است و فقط تنهایانند که می فهمند و دوست می دارند. مصاحبه ای با یک روسپی. سوال: آیا شما به راستی فاحشه و روسپی هستید و خودتان را به این اسم می شناسید؟ جواب: خیر. ما خودمان را علنی کرده ایم که ما بقیه روسی ها بتوانند در عزت و حرمت کامل به عنوان زنان با عصمت و پاک به زندگی خود ادامه دهند. ما پیش مرگ جامعه هستیم. ما زبالدان فساد زناشویی شده ایم. ما دست مال کاغذی هستیم. سؤال: چه شد که به این سرنوشت مبتلا شدید؟ جواب: راستش به همسرم خیلی ناز و عشق و منت فروختم و خیلی نرخم را بالا بردم و تمکین نکردم تا به تدریج از من متنفر شد و من هم به مردان دیگر میل پیدا کردم و چشم که باز کردم خودم را این کار یافتم، زیرا همه مشتریانم منت مرا می کشند و نرخم را به خوبی می پردازند و از من ممنون هستند. سوال: آیا از خدا چه می‌خواهی؟ جواب: می‌خواهم که یک بار دیگر این امکان را به من بدهد که مردی پیدا شود که مرا یک سوراخ نبیند. اولی را که باختم، امیدوارم بعدی را نبازم. اخطار: ویروس واقعی کامپیوتر کاربران را نابود می کند. آنچه که معروف به ویروس رایانه ایست یک نام کاملا مجازی و نامربوط و غیر علمی است. یک نام به اصطلاح استعاره ای و شاعرانه می باشد. این ویروس عملا جنگ آدم ها به واسطه کامپیوتر است. جنگ اطلاعات است. در اینجا کامپیوتر یک سلاح است. این ویروس در واقع خود آدم ها هستند و همه کسانی که با رایانه زیاد سر و کار دارند دیر یا زود تبدیل به یک ویروس جدید می شوند. بنابراین به تعداد کاربران رایانه می تواند ویروس باشد و به سرعت به چنین وضعی دچار خواهیم شد و آنگاه دیوان خانه بزرگ تکنولوژی به تمام معنا خود نمایی می کند که واقعا آخر زمان عصر مدرنیزم خواهد بود که آغاز شده است و هیچ کس را یارای پیشگیری از آن نیست. این نبرد تکنولوژی با صاحبش می باشد، مخلوقی که به جان خالقش افتاده است. و اما بدتر از این ویروس دیگر است، ویروس دیگری که از کامپیوتر ساطع می شود که می توان آن را واقعا ویروس کامپیوتری نامید که مختص خود دستگاه است و ربطی به کاربران ندارد، بلکه کاربران را موجب تهاجم وجودی قرار می دهد و مولد انواع امراض عصبی و روانی ویژه‌ای می شود که سابقه نداشته است. ولی ما به عنوان درمانگر چندین مورد از این نوع را در کودکان و نوجوانان کشف کرده و خوشبختانه درمان نمودیم که درمانش جز ترک کامپیوتر نبود. این ویروس که در واقع به صورت تشعشع و امواج و سوخت مواد نرم افزار به سیستم عصبی و مغز می رسد، موجب خنگی، سرگیجه، رفتارهای تیک مانند، تهوع و سپس هذیان، غش و حالت کما خود نمایی می کند. چند موردی که به طور ما خوردند و نجات یافتند در جریان روتین روان پزشکی به سوی تیمارستان و نابودی کامل روان به پیش می رفتند بی کمترین تشخیصی. به والدین خیلی مدرن اخطار می دهیم که به قیمت پست مدرن شدن و نابغه شدن فرزندان خود آنان را نابود نکنند بی زحمت. حالا بهتر می توانید از ما بپرسید که پس چرا شما با رایانه پیام رسانی می کنید؟ پاسخ ما: به دلیل این که شما را بیدار کنیم، چون جز در رایانه قابل دسترس نیستید. فلسفه اینترنت: مثبت‌ترین و انسانی‌ترین کاربرد اینترنت در قلمرو دوست‌یابی نهفته است. دوستی یعنی ارتباط و ارتباط اینترنتی، یعنی ارتباط از راه دور و آن هم دورترین ارتباطات، نه فقط به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی بلکه به لحاظ منطقی و عاطفی. این غیر مستقیم ترین ارتباطات و نیز وسیع ترین ارتباطات است، نه فقط به لحاظ کمی بلکه به لحاظ فضای وجود در رابطه، زیرا هرچه که رابطه ای مستقیم تر و نزدیک تر باشد به لحاظ فضا هم محدود تر است. درست به همین دلیل ارتباط اینترنتی در نقطه مقابل ارتباط درون خانواده هاست. در واقع ارتباط اینترنتی به لحاظ کم و کیف آزاد ترین ارتباطات است و هر کسی می تواند به هر گونه و صورتی بخواهد خود را به طرف مقابل معرفی کند و از خود یک انسان آرمانی نقش زند و طرف مقابل را عاشق بر خود نماید. اینک منظور ما را بهتر متوجه می شوید و نیز راز جاذبه افسانه‌ای رابطه اینترنتی را بهتر درک می کنید. فضای خالی و آزادی که می تواند شما را برای طرف مقابل مبدل به یک اسطوره سازد. در اینجا منظور همانا فریبکاری است. ارتباط اینترنتی یک ارتباط مطلقاً کلامی و سوادی و ادبی است و اگر صورت هم به میان آید یک ارتباط کاملاً تئاتری است، منتها تئاتری است که استمرار دارد و می تواند تبدیل به یک واقعیت مالی خولیایی گردد. پس فلسفه ارتباط اینترنتی، فلسفه خلق عشق‌های مجازی تا سرحد دروغ و مالیخولیای کامل است برای رهایی از تنهایی عصر تکنولوژی. آدمی در قلم رو به روابط مستقیم و تنگاتنگ درون خانوادگی و درون نژادی و درون حرفه‌ای و درون فرهنگی همواره دچار خفقان و لذا احساس تنهایی و تنگی اندیشه و عاطفه و ظهور و بروز گفتاری و رفتاری است. در نقطه مقابل چنین وضعیتی ارتباط اینترنتی همچون یک ناجی به میان آمده است تا این خفقان و تنهایی و خودسانسوری بشر مدرن را در هم بشکند و او را از بی کسی برهاند و دوستی بیابد که به تمام و کمال تصدیقش نماید و بپرستد بر اساس هویتی که فرد از خود به روش‌های ادبی و تئاتری ارائه می‌کند. در اینجا دوتا انسان کاملا مالی خولیایی و غیر واقعی با یکدیگر در ارتباطند. دوتا انسانی که مطلقا وجود خارجی ندارند و این است معنای واقعی ارتباط مجازی که برخواسته از موجودات مجازی و کاملا تخیلی است. در اینجا شاهد یک جهان کاملا برزخی هستیم که همه چیزهایش در مرز بین بود و نبود دچار یک سرگردانی و تردید ابدی هستند. نه یک من واقعی وجود دارد و نه یک توی واقعی. یک من توی کاملا مجازی و آرمانی وجود دارد و این یک هویت برهوتی است که اینترنت پدید آورده است. به نظر می رسد که اینترنت می تواند انسانها را از تنهایی و انزوای در تن خود نجات دهد، ولی آنچه که اتفاق افتاد تنهایی 200 چندان مخوف تر است که فرد حتی شاهد تنهایی خود هم نیست و در واقع در تنهاییش دفن شده است. و آنچه که در اینترنت ثبت می شود و به مثابه یک سنگ قبر شاعرانه است و توصیف انسان بدان گونه که می بایست می بود ولی نبود. هویت اینترنتی یک هویت بوده نبودی است و کل این مالی خولیا محصول گریز بشر مدرن از تنهایی است. تنهایی که قلم رو به حضور خداوند به عنوان ذات بشر است. و اما رسالت ما در قلب این شبکه مالیخولیایی و دجال چیست؟ و این سوال که آیا می توان به واسطه شیطان با شیطان مبارزه کرد و او را برانداخت؟ آری می توان، منتها با سلاح حضور و یاد خدا. و کار ما به یاد آوردن خدا و احیای تنهایی شماست تا تنهایی خود را پذیرا شوید و از جادوی چشم ابلیس یعنی رایانه و اینترنت نجات یابید. تا آدمی به راستی تنها نشده و تنهاییش را نیافته و در آن مقیم نشده، قادر به برقراری یک رابطه واقعی با دیگران نیست و لذا دوست هم پیدا نخواهد شد. هرگز بین دو موجودی که وجود ندارند دوستی هم نیست. تا هر کسی خودش نشود نمیتواند با خود هر کس دیگری مربوط شود. رابطه فقط بین موجودات واقعی ممکن است، نه موجودات مجازی، تخیلی، مالی خولیایی. همانطور که هرگز قهرمان سینما قادر نیست در قلمرو سینما یک رابطه ای واقعی برقرار کند. اینترنت قلمرو پیدایش و ظهور کاملترین و جامعترین دروغ و فریب در تاریخ بشر است و مولد دروغ ترین روابط. آیا سینمای حقیقت ممکن است؟ اگر حقیقت همان معنایی باشد که هر کسی از واقعیت متصبر است، سینما نیز همچون ادبیات یا فلسفه و هنرهای دیگر میتواند به یاری همه اینها تا حدودی بیانگر حقیقت مورد نظر کارگردانش باشد. زیرا در جهان سینما حقیقت همان حقیقت کارگردان است. ولی اگر مخاطبان سینما را هم که علت پیدایش آن هستند به حساب آوریم، کل این ادعا و تعریف زیر سوال است، زیرا حقیقت تصویر شده در سینما تبدیل به هزاران حقیقت منفرد و مستقل از سینما و کارگردان می شود و هر کسی حقیقت خودش را برداشت می کند. که در بسیاری موارد در تناقض با حقیقت مد نظر کارگردان است. در اینجا حقیقت سینما و سینمای حقیقت هم از سینما و هم از کارگردانش مجزا است. در اینجا سینما و کارگردان فقط توانسته است امکان تخیل آفرینی یا حقیقت آفرینی را فراهم کند. و این یک حقیقت خیالی یا مجازی است که از واقعیت بهره‌ای درجه چندم می‌برد و لذا این خیال یا حقیقت خیال هم یک ارزش مستعار دست چندم است که البته در واقعیت زندگی مخاطبانش مؤثر است و گاه سرنوشت ساز. اولا اینکه واقعیت سینمایی یک واقعیت منتج شده و سانسور شده است که آن هم به واسطه بازیگری ها و سناریو و منتاج های فنی چندین بار تبدیل و تحریف و مسخ می شود و لذا یک حقیقت مالی خولیایی پدید می آورد که تمام ارزش و قدرت و اعتبارش در میزان همزاد پنداری مخاطبان است و این عین مالی خولیایی است و اعتبار مالی خولیای حقیقت سینمایی و این یک جادوگری آشکار است که در تاریخ بشر بی سابقه می باشد. در واقع سینما واقعیت را تبدیل به جادو می کند و مخاطبانش را تلس می نماید و این تلس موجب می شود که نه تنها مخاطب دیگر نتواند واقعیت مورد نظر فیلم را در زندگی واقعی خود دریابد، بلکه سایر واقعیت های دیگر زندگی هم تحت تأثیر این تلس مالی خولیا مسخ می شوند. جادوی سینما یک جادوی همه جانبه است که جمیع هوش و حواس و عواطف و اندیشه و اراده مخاطب را مسخ می کند و لذا موجب پیدایش بشریتی کاملا بیگانه از واقعیت می شود. این بشریت برای تبدیل زندگی واقعی خود به یک مالیخولیای سینمایی دست به یک تخریب و خود براندازی همه جانبه می زند و حتی روان خود را به واسطه الکل و مخدرات و روانگردان ها مسخ می کند تا برای پذیرش یک مالیخولیای سینمایی آماده سازد. و بدین گونه جهانی که حاصل می شود نه جهانی واقعی است و نه جهانی سینمایی، بلکه یک برهوت و برزخ فزاینده تا سرحد نابودی است. حقیقت سینمایی حقیقت ضد حقیقت است و هرچه که در جهت متجلی نمودن حقیقت از سینما تلاش کند اتفاقاً ضد حقیقت تر می شود، مثل سینمای تارکوفسکی و برگمان که جز خودکشی پیام دیگری ندارد. معمای رابطه برقرار کردن. یک فرد بشری به میزانی که بین حیات فردی و اجتماعیش تفاوت است در برقراری رابطه با دیگران مشکل دارد، یعنی به میزانی که پنهان و آشکار زندگیش متضاد است قدرت برقراری روابطی عمیق و پایدار با دیگران را ندارد. به بیانی دیگر آدمی به میزانی که آداب و رفتار روزمرگیش در تنهایی و یا با خانوادهش تفاوت زیادی از کردارش در حضور دیگران ندارد میتواند روابطی عمیق تر داشته باشد و از تنهایی و حقارت زندگی فردی خود خارج شده و توسعه روانی داشته باشد و رشد جز این نیست. آدمی در ارتباط با هر کسی وارد جهان نوینی می شود، به خصوص که آن کس شباهت‌های کمتری با او داشته باشد. سخن از صمیمیت و عمق رابطه است که حاصل نزدیکی است، که این نزدیکی حاصل اعتماد است و حاصل به حد اقل رسانیدن تفاوت رفتار فردی و جمعی است. پس سخن از صدق است. و اما چه چیزی این صداقت را ممکن می سازد؟ یعنی اگر فردی به محض روبرو شدن با فرد جدیدی مجبور به خود سانسوری شود، این امر مانع رابطه و دشمن صمیمیت و صداقت است. خود سانسوری همان عدم صدق با خیشتن است که در رابطه با دیگران خود نمایی می کند و آنچه که موجب خود سانسوری در این رابطه است آن کردارهای خلاف عقل و عرف و اخلاق می باشد. بنابراین به امر تقوا می رسیم و تقوا را برخلاف ادعاهای لیبرالی مدرن بزرگترین عامل صداقت و عمق رابطه می یابیم و بلحوثی را دشمن رابطه درک می کنیم. در واقع پیروان اصالت فرد و زندگی خصوصی مستمرن بلحوستر و لاعبالیتر می شوند و لذا مستمرن دریوزتر می شوند، زیرا عیاشی به طور کاذب بر امکانات و هزینه ها می افزاید که این امر موجب احتیاج و دریوزگی بیشتری در رابطه می شود. بنابراین در اینجا تضاد بین مکتب اصالت فردگرایی و ارتباطات جمعی را درک می‌کنی. یعنی آدمی هرچه که می‌خواهد فردتر و خصوصی‌تر زندگی کند تا آزادتر و لاابالی‌تر باشد، مجبور است که اجتماعی‌تر باشد و این دیالکتیک عرصه پیدایش همه تنش‌ها و تشنجات و نفرت‌ها و جنگ‌ها در جهان مدرن است که موسوم به دیالکتیک فرد جامعه می‌باشد. در اینجا دیگران دشمن درجه یک من می شوند و بالعکس. یعنی تلاش برای آزادتر و مستقلتر زیستن به دریوزه‌تر و وابسته‌تر شدن منجر می‌شود و این تضاد ذاتی مکتب لیبرالیسم است که آن را به فروپاشی می‌کشاند و این است که از قلب لیبرالیسم شاهد ظهور فاشیسم و تروریسم و آنارشیسم هستیم. انسان هر چه که می‌خواهد در زندگی خصوصیش بی قید و بند تر باشد، در حیات اجتماعیش ریاکارتر و متشنج‌تر می‌شود و این همان دشمن رابطه عمیق و پایدار و رشد دهنده است. پرواضح هست که در اینجا تقوا تنها راه برقراری رابطه صمیمی و خلاق می باشد و صدق را نه به معنای اصالت وقاحت و دریدگی، بلکه بر اساس عقلانیت و حرمت متقابل ممکن می سازد، زیرا آن نوع روابط بی بند و بار و لیبرالی که نامش دوستی های مدرن است، از حد عیاشی و ابتذال و خوردن به رابطه نامشروع جنسی تجاوز نمی کند و هرگز امکان رابطه بالاتنی پدید نمی آید. به بیان دیگر، زندگی های جانوری و غریزی بزرگترین مانع روابط عمیق اجتماعی است که روح فرد را در بدنش مدفون می سازد و تن او را باطلاق روانش می نماید. آنچه که انسان را جهانی می کند ارتباطاتی بر اساس عقلانیت و تقوا و ادب است و این است که جهانی ترین انسان ها با تقوا ترین انسان هایند، مثل انبیا و اولیا و عرفا. آن که تقوا ندارد هیچ دوستی ندارد و لذا شبان روز در صدد یافتن آشنایانی جدید است که معمولاً بسیار پرهزینه هستند، زیرا روابط پایین تنه‌ای این گونه‌اند. فلسفه همفکری عموماً پنداشته می شود که همفکری به معنای جمع جبری و روی هم گذاشتن افکار دو یا چند نفر است به قصد به اتحاد رسانیدن این افکار و رسیدن به یک فکر مشترک جهت همکاری مشترک. ما اینک همفکری دیگری را معرفی می کنیم بدین معنا که دو نفر با هم بنشینند و به نیت رسیدن به معنا و حقیقتی دیگر و برتر که نمی دانند که چیست با هم گفتگو کنند. البته که معلومات و تجربیات هر یک به میان می آید، ولی نه به قصد رسیدن به فصل مشترک و باورهای مشترک، جهت کاری مشترک و سودی مشترک، بلکه به قصد رسیدن به معنایی برتر در ورای معلومات و تجربیات طرفین گفتگو. این به معنای با هم اندیشیدن است که ماهیتاً از تأملات تنهایی متفاوت است. این معنایی حقیقی همفکری می باشد که به لحاظ تاریخی به سقراط حکیم نسبت داده شده است و لذا دیالوگ را اصولاً سقراطی می نامند. متاسفانه بشر با این که در زمینه همکاری تاریخی بس طولانی دارد، ولی همفکری امری بس نادر است و آنچه هم که مشهور به همفکری و گفتگو و یا مذاکره و مشورت می باشد، حد اکثر چیزی جز التقاط و اختلاط و یا معدلی از مجموعه آرای مشترک نیست، زیرا نیت گفتگو به کلی چیزی دیگر است. این واقعی بسیار نادر است که دو نفر به قصد فهم ذاتی یک مشکل و یا دستیابی به حقیقتی نو با یکدیگر به گفتگو بپردازند. دیالوگ سقراطی یک بار دیگر در عرفان اسلامی و در مکتب اصحاب صوفی احیا گردید و در رابطه بین مراد و مرید تبدیل به یک مکتب و سنت شد که متاسفانه امروز به نسیان رفته است. در قرآن و احادیث اسلامی نیز بر این امر تأکید فراوان شده است که آنگاه که دو یا سه نفر با هم راز دلگویند، سومی خداست. این امر بیان دیگر از حقیقت مورد بحث ماست. حضور پروردگار به عنوان رب در میان این گفتگوهای همدلانه در واقع منشأ پیدایش حکمت است. پس واضح است که همفکری به معنای مذکور محصول اعتماد و همدلی و صداقت است و نه یک عمل نمایشی و مصلحتی. ادموند هوسرل از فلاسفه پیرو مکتب سقراط در قرن بیستم یک بار دیگر تلاش نمود تا همان سنت را احیا نماید و بدین طریق حکمت جاوید را وارد جهان فلسفه کند و بدین منظور مدرسه‌ای مشابه آکادمی افلاطون پدید آورد که شاگردانش بتوانند دو به دو با یکدیگر دیالوگ کنند. ولی این تقلید به جایی نرسید و این مدرسه به بنبست رسیده و ناکام گردید. زیرا اساس این نوع اندیشیدن معنای اتحاد دو فکر بر روی یک مسئله مستلزم ایمان و اعتماد و دوستی و همدلی است که یک مسئله کاملا دینی می باشد و نه فلسفی. اگر هر فکر بکری حاصل خودکاوی و استغراق در خیشتن است، دو دوست همدل بهتر می توانند یک دیگر را بکاوند و به یک دیگر امکان کاویده شدن را بدهند، زیرا چه بسا اسراری که آدمی خود نسبت به آن در درون خودش کور است. در این رابطه هر یک به مثابه آیینه دیگری می باشد و هر کسی امیال و احساسات و اسرار ضمیر ناخودآگاه طرف مقابل را استخراج می کند و فقط دو مؤمن می توانند چون این رابطه ای داشته باشند. مکاشفات حاصل از این همفکری دارای ماهیتی برتر از تفکرات خصوصی است که یکی از مشهورترین این مکاشفات در تاریخ مکتوب ما از رابطه مولوی و شمس تبریزی پدید آمده که اقیانوس بیکرانی از معرفت را برای جهانیان آشکار ساخته است. همه معارف و حکمت‌های ماندگار در تاریخ حاصل چنین گفتگوهای مؤمنانه بوده است، مثل دیالوگ‌های حضرت مسیح با حواریون و یا مصاحبت پیامبر با اصحابش و یا دیالوگ سقراط با شاگردانش و یا گفتگوی عارفان هندو با یکدیگر که کل اوپانیشادها را به عنوان یکی از ماندگارترین معرفت بشری پدید آورده است. زن و سودای زندگی تنهایی. تنها زیستی جز مردان حق را نشاید و آن هم خود به انتخاب خود تنهایی و انزوا نمی گزینند. زیستن به تنهایی برای عامه مردمان مخاطر آمیز و مفسدانه و مهلک است و این امر برای زنان 200 چندان خطرناکتر است. امروز در شهرهای بزرگ صنعتی جهان شاهد گروه کثیری از زنان هستیم که تک و تنها در آپارتمان‌های حقیر و کثیف زندگی می‌کنند و به ظاهر دارای حداقل استقلال معیشتی نیز می‌باشند. ولی تحقیق و گزارشات آرمانی نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق این زنان تنها به انواع بیماری‌های روانی بقایت پیچیده و لاعلاج مبتلایند و بخش عمده آنان به انواع مواد مخدر گرایش یافته و بسیاری از آنان به شیوه‌های مختلف به فساد اخلاقی و روسپیگری مبتلا شدند. اکثریت این زنان پس از چند تجربه ازدواج و طلاق نهایتاً مجبور به انتخاب این زندگی زجرآور و پست شده اند و خودکشی در میان آنان به وفور گزارش می شود. این زنان قربانیان سودای برابری زن و مرد و شعار استقلال اقتصادی شده اند. اینان پس از تجربه چند شوهر و ناکامی در بلعیدن اراده مردان نهایتاً به جبر به چنین زندگی مادون جانوری کشیده می شوند. وجود این زنان کارگاه نخوت و کبر و نفرت از مردان و بلکه کل جهانیان است و این کینه و حقارت و ناکامی به تدریج آنان را به افسردگی و انواع آلرژی‌ها و امراض عصبی و روانی و اعتیادها و انحرافات مهلک جنسی می‌کشاند و بسیاری از آنها نهایتاً سر از تیمارستان‌ها درآورده و در آنجا مرتکب خودکشی می‌شوند. این وسوسه در جامعه ما نیز به شدت در حال توسعه است و امیدواریم رسانه‌ها پیشاپیش از عاقبت این طرز فکر به مردم اطلاع رسانی کنند. زندگی فردی و زندگی جمعی 1 به اضافه 1 مساوی است با 3 1 به اضافه 1 مساوی است با 5 حیات فردی همان بودن است، همچون حیوانات که طی عمر فردی و تاریخی خود کمترین تغییر و رشدی ندارند و حیات جمعی رفتن و شدن است. بودن امریست که خداوند به ما در خلقت ازل و غریزی ما بخشیده و ما برای آن هیچ کاری نمی کنی. ولی رفتن و شدن یک حیات خاص انسانی در رابطه با دیگران است و این حیات مدنی و تکاملی و معنوی می باشد و مستلزم مکاشفه و جهاد است. حیات جمعی یک حیات مکاشفه است و نه محاسبه ای. ایمانی است و نه بیمه ای. حیات فردی یک هستی منی یا تویی است که در آنجا من منم و تو تویی، ولی حیات جمعی و معنوی و عرصه شدن یک حیات اویی است، یعنی راه سوم است. زندگی جمعی یک واقعه عددی نیست و یک به علاوه یک نیست که 2 شود بلکه 3 می شود. تمام خلاقیت و انسانیت بشر در کشف این راه سوم و سرعت طی طریق در آن می باشد. این راه یا خط سوم فقط مختص عرفا نیست، بلکه عرفا این راه را کشف کرده و به طور حرفه‌ای و بلا وقفه پیموده و سریع ترین حرکت را نمودند. آن سخن معروف شمس تبریزی را در این رابطه چنین اصلاح می کنیم که خط اول آن است که من خانم بلا غیر، خط دوم آن است که من خانم و تو، ولی خط سوم آن است که نه من خانم و نه تو، و این خط خدا و توکل و عشق و اعتماد متقابل است. این همان خط دل به دریا زدن است و سوی بی سویی راه پیمودن و نه هراسیدن. بلی بسیار اندکند که حتی در زندگی جمعی هم به راستی جمعی زندگی کنند و با یکدیگر همراه و همسفر این راه سوم باشند. اکثرا با هم ولی فردی زندگی می کنند و هر دو منی هستند و لذا چون در کنار هم هستند 2 نیم من شده و حتی حیات غریزی و جانوری کامل و سالمی هم ندارند و فقط چوب لای چرخ حیات فردی هم دیگرند و حتی 2 هم نمی شوند بلکه 2 نیم می شوند. آیا سینمای حقیقت ممکن است؟ 2. آیا یک انسان پلید می تواند شرافت را به دیگران القا کند؟ آیا یک انسان روسبی می تواند عصمت را به دیگران بیاموزد؟ آیا یک انسان دزد می تواند امانتداری را تعلیم دهد؟ آیا یک انسان فاسق می تواند پیامبر عشق به مردم باشد؟ آیا یک انسان کافر می تواند احیاگر ایمان در مردم باشد؟ اگر پاسخ این سوالات مثبت است، پس هیچ عیبی در ریا و نفاق نیست، ولی اگر منفی است، پس سینمای حقیقت و دینی و عرفانی و اخلاقی هم ممکن نیست. آیا این طور نیست؟ پس بهتر است خودمان را فریب ندهیم و شیطان را غسل تعمید نکنیم. ممکن است ادعا شود که اگر مؤمنان مولد سینمای حقیقت باشند چه؟ ولی مسئله این است که به قول علی علیه السلام مؤمن هرگز بازی نمی کند. در یک کلام دو نوع سینما وجود دارد، سینمای جنون و جنایت و فسق و سینمای به اصطلاح حقیقت و صاحب رسالت اخلاقی و انسانی. سینمای اول مروج فساد و تبهکاری آشکار است و سینمای دوم مروج دجالیت و نفاق است. سینما همان تئاتر مدرن و تکنولوژیکی است و تئاتر از ارکان تمدن اساطیری یونان باستان است. و می دانیم نخستین کسی که در تاریخ تئاتر را وارد جهان اسلام کرد امرؤاس بود که نخستین گروه تئاتر را از روم به شام آورد و در دربار معاویه به نمایش پرداختند، اثری از سوفوکل را. آیا زنا با غیر مسلمان جایز است؟ این سؤالی است پیش روی سیمای جمهوری اسلامی ایران. اگر فسق و زنا با غیر مسلمان حلال نیست، پس چرا فیلم‌های خارجی بدون حجاب نشان می‌دهید ولی فیلم‌های ایرانی حتما باید حجاب دار باشد، الا اینکه زنی نقش یک غیر مسلمان را بازی کند که باز هم اجازه دارد که بی حجاب باشد؟ اگر غیر مسلمان حق دارند که در رسانه ملی ما بی حجاب باشند و مشروب بخورند، پس چرا توریست های خارجی حق ندارند در کشور ما هر طور که دلشان می خواهد لباس بپوشند و رفتار کنند؟ این تناقض فقط یک تناقض منطقی و شرعی و فلسفی نیست، بلکه موجب مفاسد اجتماعی و تناقض و تردید در باور مردم است. در یک شبکه و رسانه در آن واحد هم تبلیغ حجاب و نهی از بدحجابی می شود و هم فیلم های بی حجاب پخش می شود. آثار روانی و اخلاقی این معضله بر عفت عمومی و ایمان دینی کاملا واضح است. آیا چه توجیهی برای این مسئله وجود دارد در حالی که بسیاری از علما و مراجع بارها و بارها در این باره اعتراض کردند؟ اگر مصلحتی در پس این ماجرا نهفته است، لااقل برای مردم توضیح دهید تا رفع شبهه گردد، تا جوانان به راستی تکلیف خود را بدانند. این دوگانگی رسانه‌ای نیز همچون برخورد مسئولین امنیتی با ماجرای حجاب و بدحجابی در خیابان هاست. مدتی همه را آزاد می‌گذارند تا هر چه بخواهند بپوشند و سپس به ناگاه ستادهای نهی از منکر فعال می‌شوند و این عادت شکنی موجب تخریب و ضایعه روانی کلانی است و مردم را به ارکان اعتقادی نظام بدبین و منزجر می‌سازد. با روان و ایمان مردم بازی نکنید. نیاز و عدابت. علی علیه السلام می فرماید آن که فقط از روی نیازش به سوی تو آید چون نیازش برآورده شد دشمن تو می شود. واقعیت کامل ترین است که هر رابطه ای که فقط اساس نیاز باشد و حتی اگر آن نیاز معنوی و دینی و علمی هم باشد، خواه ناخواه به عدابت می انجامد، چه آن نیاز برآورده شود و چه نشود. اگر برآورده نشود به دلیل ناکامی موجب ادابت می شود و اگر برآورده شود از سر بخل و حسد و احساس حقارت موجب ادابت می گردد، به خصوص اگر منشأ ارضای نیاز انسانی مخلص و حق پرست باشد و بی مزد و منت آن نیاز را برآورد. خدمت خالصانه به مردم کاری خدای گونه است. به هر حال روابط بشری تماماً از روی انواع نیازهای مادی یا معنوی می باشد و بسیار کمیاب و کیمیاست آن رابطه ای که از روی عشق به حق و ارادت قلبی و روحانی باشد. بلی آن روابط نیازمندانه که مطلقاً دارای عطوفت و احساس قلبی نباشد، حتی اگر نیازی کاملاً معنوی و عرفانی هم باشد، نهایتاً به خصومت فرد نیازمند می انجامد چه ارضا شود و چه نشود. و اتفاقاً اگر ارضا نشود، ادابتی چندان عمیق و شدید پدید نمی آید. انسان‌هایی که دارای دلی مرده و شقی می‌باشند و روابطشان فقط بر اساس نیاز و لذا ریاکاری می‌باشد، هرچه که نیازشان بیشتر برآورده گردد و مشکلاتشان برطرف شود، اگر به راستی توبه نکنند و صدق پیش ننمایند، به اشد عداوت و کینه می‌رسند و مترصد انتقام می‌شوند، زیرا در چنین رابطه‌ای تمامیت کفر جهل و ناتوانی خود را می‌بینند. ماهیت رسانه‌ای سینما. سینما در یک کلمه همان صنعت و هنر بازی و بازیگری و بازیچگی و بازی دادن است. فلسفه سینما چیزی جز فلسفه بازی نیست. بازی که از تئاتر یونان باستان آغاز شد و در تکنولوژی جدید کامل گردید. واژه تئاتر در تعبیر هرمنوتیک به معنای خدا نمایی است، همانطور که لفظ تئو به معنای خداست. تئاتر به معنای نمایش خدایگونگی بشر است. ولذا نخستین نمایش نامه های یونانی تماماً درباره هویت خدایان اسطوره‌ای یونان بوده است که در آثار هومر، هسیود، سوفوکل و اریستوفانس منعکس می باشد. کل فرهنگ و تمدن غرب بر اساس باورها و احساسات و القاعات الهه های این آثار پدید آمده است، ولذا کل این تمدن در سینما به عنوان ترمینال غایت خدانمایی بشر به مالیخولیا و انهدام کشیده شده است. اگر بانیان اندیشه های تئاتری در یونان باستان را نمی شناسیم که چگونه انسان هایی بودند، ولی سلاطین سینما را به وضوح می شناسیم که چه دجال هایی هستند و گویی که تجلی همان 100 خدایان اسطوره‌ای یونان می باشند که بشریت را به بازی جنون و مالیخولیای خود مبتلا نمودند. مطالعه زندگی شخصی و هویت خصوصی این نوابغ سینمایی کافی است تا ما را در این باور به یقین برساند. الهه های جنون شهوت و حرص و سلطه و فریب و دقلبازی و مالیخولیا که دم از رسالت نجات بشری و اشاعه حقیقت می زنند و از فریب بشریت لذتی شیطانی می برند. جان هوستون، تارکوفسکی، اورسون ولتر، فلین، آنتونی کوین و تازه اینان خوبان و قدیسین جهان سینما محسوب می شوند. امروز جهان مافیایی سینما به مثابه کارخانه فراماسونی تولید فرهنگ و باور و اسطوره و رهبر و آرمان و مدینه های فاضله است و کل تاریخ را هر گونه که ابرقدرت ها بخواهند تغییر صورت می دهند و کل واقعیت های جاری جهان نیز هر گونه که سلاطین صنعت و بانکداری جهان و شرکت های چند ملیتی اراده کنند در مقابل چشم جهانیان تصویر می شود و شبان روز در خانه ها اراده آفرینی و تولید احساس و اندیشه می کنند. امروز برای اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان حقیقت همان است که بر روی صفحه‌های تلویزیون عیان می شود. سینما عرصه پیدایش دجالیت آخر الزمان است. سینماگران تجسم شیاطین هستند و سینما زدگان هم به مثابه حزب شیطان. امروز حقیقت دشمنی جز سینما و تلویزیون و ماهواره‌ها و شبکه‌های اینترنتی ندارد. امروز نجاتی جز نجات از اسارت مالی خولیایی این دجال نیست. سینما تجلی برزخ زمین است. سرابی که حتی لحظه ای مجال اعتراف به تشنگی هم نمی‌دهد. جهان سینمایی نه هست و نه نیست. سینما قلمرو به پیدایش و القای غایت نیهیلیسم روانی و عاطفی در سراسر جهان بشری می باشد. نیهیلیسمی که کارخانه جهانی تولید انواع جنونها و جنایتهای نو به نو می باشد. سینما رسانه مالی خولیاست.